بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 271، سطر 14. استاد مروی، جلسه 192، مورخه 26/1/80.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و حمود الجاحدی اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. نعم، ظاهر کلام جماعت من القدما که اکثر النصوص لوهم و ارادت قیمته العیب کلها الا انها محمولت على الغالب من مساوات الثمن للقیمة السوقیه للمبیع. عرض شد که در نکته سوم در بحث عرش شیخ انصاری فرمودند که ضمانت در باب معاوضات به نسبت همان ثمنی است که در قرارداد مطرح شده است و اینجا قیمت واقعی نقص محاسبه نمی شود. در ذیل این نکته فرمودند کلمات جماعتی از قدما و برخی از روایات مهم این معناست که در معاملات صحیح هم عرش به قیمت واقعی حساب می شود. فرمودند این معنا چون محظور دارد باید ظاهر کلمات علما رو توجیه کنیم. محظور رو دیروز بیان کردیم، خلاصه‌اش این شد که اگر ما به تفاوت به قیمت واقعی حساب شود در برخی از موارد لازم میاد جمع بین عوض و معوض در دست یک نفر، و این هم صحیح نیست. لذا ظاهر کلمات قدما رو باید توجیه کنید. در بحث امروز اصل توجیه ذکر می شود یک قرینه بر این توجیه مطرح می شود و این نقطه تمام می شود. اصل توجیه این است که این که می بینیم در برخی از روایات و کلمات قدما مطرح شده است که قیمت واقعی ملاک عرش می باشد، به خاطر این است که در اغلب موارد قیمت واقعی با این ثمنی که در قرارداد مطرح میشه مساوی است. افرادی که جنس میخرند مقیدند به ارزش واقعی شیء رو به دست بیارند، مطابق او پول بدن، پول بیشتری ندن. چون در اغلب موارد ثمن و قرار داد با قیمت واقعی مطابق است، لذا این آقایان گفتند که ما به تفاوت از قیمت شی محاسبه می شود. و مواردی رو که نادرن اتفاق می افتد و قیمت متاع ثمن او از ارزش واقعی کمتر است یا بیشتر است، در این کلمات علما مد نظر نداشتند و قرینه بر این توجیه این است که در برخی از کلمات علما و بعضی از روایات این جمله آمده که باید یرد العرش الى المشتری. کلمه رد در این عبارت ها آمده، رد فرع بر اخذ است. ابتداعا بای ثمن رو میگیرد، اخذ می کند، بعد وقتی عیبی در متاع موجود بود قسمتی از اون چرا که اخذ کرده است به مشتری رد می کند. خب اگه در موردی ما به تفاوت از خود سمن بیشتر باشه، ما به تفاوت به قیمت واقعی حساب بشه. اینجا رد صدق نمی کنه. مثلا کنیزی رو خریده است به 10 دینار، کنیز عیب و نقصی داره، قیمت صحیح این کنیز فرض کنید 200 دیناره، ما به تفاوت 1/5 است، 40 دینار. اینجا اگه باید به مشتری بخواد 40 دینار بدهد، رد صدق نمی کنه، چون 10 دینار گرفته بود. پس بر این 40 دینار پول دادن نمی گویند با یه رد کرد به مشتری آنچه را که گرفته بود. پس بنابراین چون در این مورد رد صدق نمی کند، معلوم می شود مقصود علما که گفتند قیمت واقعی مورد محاسبه قرار می گیرد، مقصودشون در اغلب موارد است که قیمت واقعی با ثمن مساوی باشه. بعد نتیجه گیری میکنن، البته بعد از ذکر یک نکته او رو بعدا توضیح میدیم، نتیجه ای که مرحوم شیخ میخوان بگیرن این است که میفرماین خلاصه کلام این که ولو ظاهر عبارات بعضی از قدما و برخی از روایات مهم این است که در معاوضات صحیحه در عرش ارزش واقعی مد نظر است، ولی به طور قطع ما می توانیم ادعای اجماع کنیم بر این که فتوا و نظر علما این معنا نمی باشد، بلکه نظر علما این است که در معاوضات صحیحه عرش و تفاوت قیمت نسبت به ثمن محاسبه خواهد شد. اینم خلاصه یه نکته سوم، زیل نکته سوم با توضیحاتش بفرد. جایی هم خیلی جا نداره. ببینید اگر واقعا اینجا در مقصود علما غالب باشه، یعنی پس یه مورد مغلوب یه حکم خاصی داره دیگه، او حکم خاص رو چرا ذکر نکردن علما؟ عبارت به همین شکل در سیاق عبارتهای فقها آمده که قیمت رو رد میکنن، درست؟ اگر رد حمله بر غالب بشود، اون مغلوب رو چرا علما دیگه در عبارتهاشون ذکر نکردن؟ نگفتن فَإِذَا كَانَ عرش از سمن بیشتر باشه استیعاب کند عرش کل سمن را، یا عرش بیش از سمن باشد، اونجا دیگه رد نیست، اعطا باید باشه. این رو ذکر نکردن، چون که ذکر نکردن روش معلوم است با باید نعم ظاهر و کلام جماعت من القدما. تا قبل از نعم در بحث دیروز شیخ انصاری فرمودن که در معاوضات صحیحه عرش و ما به تفاوت نسبت به ثمن حساب میشه، ما به قیمت واقعی کار نداریم. مثال زدیم ماشین پیکان رو به هر مقدار که خریده است، حالا میبینم معیوبه، ما به تفاوت نسبت به همین ثمن حساب میشه. البته ابتدا قیمت واقعی رو در نظر میگیرن، عیب رو با اون قیمت واقعی محاسبه میکنن اهل خبره، میگن موتور پیکان که سوخته 1/5 قیمت پیکانه، بعد میگن پیکان رو به 5 میلیون تومان خریده ای، 1/5 میشه 1 میلیون تومان، حالا باید به شما مشتری 1 میلیون تومان پول بده. به قیمت واقعی پیکان کار نداریم، ممکنه 10 میلیون تومان باشه، الان ما به تفاوت بشه 2 میلیون تومان. پس خلاصه این ما به تفاوت نسبت به ثمن حساب میشه، نه نسبت به ارزش واقعی شی. اینا توضیح داده شد. حالا نعم استدراک میکنن، نعم ظاهر و کلام جماعت من القدما، بله ظاهر کلام جماعتی از قدما که اکثر نصوص مثل بسیاری از روایات که اینجا ما تأمل داریم، ممکنه در وقت خودش توضیح بدیم که روایات باب به سه طایفه تقسیم میشن. بعضی از روایات نسبت به این مسئله که ارزش واقعی داده بشه یا ثمن مجملن، برخی از روایات صریحا میگوین ما به تفاوت از ثمن باید محاسبه بشه، بعضی از روایات هم ظاهرش اینه که به تفاوت ولی اونا اکثر نصوص نیستن. حالا مرحوم شیخ میفرماین ظاهر کلام جماعتی از قدما مثل اکثر نصوص یوهمو به وهم میاندازد، این احتمال رو در نفس انسان زنده میکند، ارادت قیمت العیب کلها، این که اراده کردن علما قیمت اون شیء رو، قیمت اون عرش را، قیمت عیبش رو، همش رو، یعنی قیمت واقعی رو خلاصه. پس ظاهر کلمات بعضی از علما و برخی از روایات اینه که در وقت پرداخت باید قیمت واقعی ملاحظه بشه، به ثمن کاری نداری. الا انها، الا این که باید این ظاهر رو ما توجیه کنیم. دقت کنیم، ما ابتدا محظور رو ذکر کردیم در بیانات دیروز، شیخ انصاری ابتدا توجیه رو ذکر میکنن، بعد قرینه بر توجیه رو ذکر میکنن، در ضمن قرینه بر توجیه اون محظور رو بیان میکنن که چرا نمیتونیم کلمات علما رو حمل کنیم بر اینکه قیمت واقعی ملاک باشه. الا انها، الا اینکه این کلمات علما حمل میشود علل غالب، میگیم علما که میگن قیمت واقعی حساب بشه در اغلب موارده، که اون اغلب موارد چیه؟ من مساوات ثمن للقیمت السوقیه للمبی، اغلب موارد که بیان از مساوات ثمن با اون قیمت سوقیه مبی، یعنی با قیمت واقعی مبی، در اغلب موارد مردم وقتی جنس میخرن دقت میکنن ثمن با قیمت واقعی مطابقه، در نتیجه ما به تفاوت رو چه از ثمن حساب کنید چه از قیمت واقعیه یکی میشه. ماشین پیکان که میخره امروز دقت میکنه 5 میلیون که میخره قیمت واقعی همینه دیگه، پس بنابراین ما به تفاوت هر دو یکی میشه. پس این کلمات و همه در قالب بکن به چه قرینه؟ به قرینه که ما فیه ها به طریقه اون چه که هم در کلمات علما هم در بعضی از روایات آمده چون کلام چیه؟ قرینه من ان الواقع یرد علی المشتری، این کلمه آمده که بایع عرش رو رد میکند به مشتری. نگفتن ان البایع یعطی العرش الی المشتری، گفتن یرد علی المشتری، رد بر اخذ است. و ظاهر او قول المردود، ظاهر این کلام این است که بعد میشود بایع میخواد مشتری به عنوان عرش رد کنه، چی هم این از ثمن، یه چیزی از ثمنه، چیزی رو که گرفته حالا قسمتی رو به مشتری رد میکنه. از ظاهر فی عدم زیادتی علیه، که این عبارت ظهور دارد در این که اون عرش زیادیه بر ثمن نیست، عرش از ثمن بیشتر نمیشه، بل فی نقصانی، بلکه ظاهر این عبارت اینه که یرد در بعضی از عبارتها داره شیء من الثمن، ظاهر این است که این عرشی که میخواد بده کمتر از ثمنه. آن لازم از اینجا اون محذور رو میخوان بیان کنن، محذوری که نمیتونیم ما قیمت واقعی رو ملاک قرار بدیم اینه، فلو کان لازم، پس اگر طبق ظاهر کلمات علما اون چی که لازم بود در باب عرش هو نفس و تفاوت، اون خود قیمت واقعی و تفاوت واقعی بود، لزاد علی الثمن فی بعض الاوقات، در بعضی از اوقات اون عرشی که میخواست بایع پرداخت کنه از ثمنی که گرفته بود بیشتر میشد. لازمش اینه در کیسه مشتری جمع بین عوض و معوض بشه. مثال میزنن کما ازشترا جاریتن به دیناره، اینه کسی جاریه ای رو به دو دینار میخره، و کان معیبها تساوی مئه، معیب این جاریه مساوی با 100 دینار باشه، ما به تفاوت عیبیش 100 دیناره، و صحیحا تساوی عذیت، صحیح این جاریه 200 دینار ارزشش میشود. خب اینجا اگه ما به تفاوت مشتری، ما به تفاوت واقعی رو بخواد بگیره، باید به بایع مراجعه کنه بگه 100 دینار به من بده. لازمش اینه 2 دینار داده، یک جاریه گرفته با 100 دینار، جمع بین عوض و معوض شده به اضعاف مضاعفه، به چند برابر. فیلز مستحقاق و معت دینار، اگه تفاوت واقعی ملاک باشه لازمش اینه که مستحق 100 دینار است. آقای بایع 2 دینار گرفته، یه جاریه داده با 100 دینار، پس اینجا یقین داریم این فرد، این قسم مورد نظر علما نیست. فاذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلا، اگر مثل این فرد داخلی در کلمات علما نباشد، اینجا تفاوت به قیمت واقعی نیست. چرا مثل این فرد داخلی در کلمات علما نیست؟ به قرینه که رد صدق نمی کنه، به قرینه عدم صدق رد و استرجاع. اینجا اگر آقای بایع 100 دینار به مشتری بده، نمیگن رد الیه، میگن بابا یه چیز از جیبش گذاشت، به قرینه عدم صدق رد و استرجاع. که گرفته ارجاع نمیده، اینجا یه پول جدیدی داره به مشتری تحویل میده. وقتی این مورد شامل نباشه، تعین کوفاد تعبیر، معین میشود که این تعبیر علما در موارد غالبه، لحظ طلب عدم استیعاب تفاوت ثمن، خاطری که غالب این است که اون ما به تفاوت شامل نمی شود کل ثمن را، یعنی در اغلب موارد قیمت واقعی با اون قیمت ثمنی یکی است، لذا پولی رو که میخواد رد کنه باید با مشتری مطابق با همه ثمن نمیشه. فاذا بنی الامر علی ملاحظه الغلبه، وقتی امر رو در کلمات علما بر ملاحظه غلبه بنا گذاشتیم، و مقتضاها، مقتضای کلمات علما، الاختصاص به ما هو الغالب، این که علما میگن قیمت واقعی حساب میشود، اختصاص دارد به غالب موارد، من اشتراء الاشیاء من اهلها فی اسواقها به قیمت المتعارفه، از این که غالب موارد اینه که مردم اشیاء رو از اهل اشیاء در اسواق اشیاء به قیمت اشیاء متعارفه میخرن. طرف که بازار میره یه ماشین بخره، چند جا سوال میکنه، قیمت متعارف و قیمت واقعی رو به دست میاره، جنس رو به قیمت متعارف میخره. بعد عملا اهل خبره که قیمت گذاری میکنن سمن با قیمت واقعیه یکیست، لذا میگن ما به تفاوت پرداخت بشود، و الا اگه در موارد سمن با قیمت واقعیه مختلف باشه لا محال ما به تفاوت از سمن حساب میشه نه از قیمت واقعیه. اون نتیجه گیری که ادعای اجماع میکنن بعد از نکته چهارم خواهد آمد که ما از خارج توضیح دادیم. وقد توهم بعض من لا تحصیل له. نکته چهارم در بحث عرش اشاره به یک تفصیل است که برخی از علما در باب عرش این تفصیل رو مطرح کردن. شیخ انصاری به این تفصیل اشاره میکنه. این تفصیل رو ناشی میدانن از عدم دقت قائل و این تفصیل رو رد می کنن. خلاصه این تفصیل این است که قائل می گوید اگر عیب در مسمن و متاع باشد ما کلام شیخ انصاری رو قبول داریم که قیمت در بیعی ثمن ما ناقص باشه. اگر ثمن ناقص بود ما به قرار داد هیچ توجهی نمی کنیم، ملاک عالم واقع است و ارزش واقعی شی. مثلا فرض کنید آقای زید کتابی رو به کسی فروخت 1000 تومان پول گرفت. پنج تا 200 تومانی مثلا. بعد متوجه شد یکی از این 200 تومانی ها ناقص است. خب اینجا زید چه میکنه؟ به مشتری مراجعه میکند، میگه این پول رو عوض کن. یا اگر تعویض نمی کنه از بانک مرکزی سوال میکنن که این اسکناس ناقص ما به تفاوتش چقدر؟ میگن 20 تومان مثلا. آن ما به تفاوت رو از مشتری بایع میگیره و دیگه هیچ توجهی ندارند که این قرارداد چقدر بوده. ما به تفاوت در قرارداد چقدر، اینجا ملاک تفاوتی و لاغه ظاهرش که تفسیر خوبی هر از ظاهر دیگه، ولی ایوان نه اشکال داره. حالا ببین شیخ انصاری می فرماین، بله نه حالا فرض کنید اسکناس باشه، نه اسکناس می فروشه و 180 تومن یه ما به تفاوت می گیره 200 تومن، نه اونش تخلص داره مشکل دلو نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تفصیل از ناحیه کسی مطرح شده است که لا تحصیل له، دارن تحصیل علمی نداشته، درس نخونده بود و فحش علمی ندید، به خاطر این که می‌فرماین هیچ فرقی ندارد سمن با مسمن در این نکته‌ای که ما ذکر کردیم، به این معنا که چه سمن معیوب باشد و چه مسمن عیبی داشته باشد، ما به تفاوت نسبت به قرارداد مطرح، فقط در سمن نکته این است که در اغلب موارد سمنها از پول رایج یک کشور می باشد، چون از پول رایج سمن هست لذا در حقیقت مقدار اون سمن معلوم و مشخص است. وقتی مقداری از سمن عیب داشته باشه، سمن صحیح که جایگزین اون معیوب بشود، نتیجه این می شود که سمنی که در قرارداد ذکر شده، این سمن تکمیل شد. دیگه اینجا قرارداد تکمیل شده است، ملاک هم سمن در قرارداد است و مسئله هیچ مشکلی نداره. لذا برای این که ما بدانیم در باب سمن هم ملاک قرارداد حساب میشه، شما بیاید فرض کنید موردی رو که ثمن هم پول نیست، بلکه یک جنس هست، اینجا کاملا روشن می شود که قیمت واقعی ملاک نمی باشد. مثلا مثال رو دقت کنید، آقای زید عبد خودش رو میخواد بفروشه، میگه عبد من 1000 تومن ارزش داره. عمر میاد میگه من پولی ندارم به عنوان ثمن به پرداخت کنم. یه جاریه و کنیزی دارم که اونم ارزشش 1000 تومن. جاریه رو به عنوان ثمن میدهم و عبد رو تحویل میگیرم، ملاک قرار دادم 1000 تومن. معامله انجام می شود، کافه خیارات اسقاط میشه، بعد معلوم میشه قیمت جاریه 10000 تومنه و این جاریه معیوبم هست. ما به تفاوتم 1/5 هست. خب اینجا اگر در ثمن قیمت واقعی ملاک باشه، لازمش این است که آقای زید بیاد به عمر بگوید من عبد و به تو دادم جاریه گرفتم، جاریه ناقص است، 2000 تومن با قیمت واقعی ما به تفاوت جاریه است، 2000 تومن به من بده. لازمش این است که هم عبد رو گرفته است و هم 2000 تومن ببخشید، هم جاریه رو گرفته است و هم 2000 تومن پول و یک عبد 1000 تومنی تحویل داده. پس بنابراین در این مورد ماه به تفاوت به قیمت واقعی حساب نمیشه، چون جمع بین عوض و معوض میشود. لذا در اینجا آن مبلغ مطرح شده در قرارداد ملاک است. صاحب جاریه میگوید جاریه و عبد رو هزار تومن قیمت گذاری کردی. این جاریه ناقص است، ما به تفاوتش یه پنجم است. من 200 تومن به عنوان ما به تفاوت باید به شما پرداخت کنم. پس معلوم شد که در مورد سمن هم اگر سمن ما متاع باشد و معیوب باشه، ما به تفاوت به قیمت واقعی حساب نمیشه، بلکه قیمت مطرح شده در قرارداد ملاک میباشد. نکته چهارم هم تمام شد. نکته پنجم دوباره دو تا اشکال است به بحث عرش و جمانت که توضیح دارد با اندام هست. دوباره تو دقت بفرمایید. وقد توهم بعض من لا تحصیل له. نکته چهارم، توهم کرده بعضی از کسانی که اهل تحصیل و دقت نبوده، ان العیب اذا کان فی السمن، عیب اگر در سمن باشد، کان عرشه تمام التفاوت بین السیء و المعیب. گفته عرش تمام تفاوت بین سیء و معیب است. اینجا قرارداد ملاک نیست، همون قیمت واقعی ملاک خواهد بود. و منشأه، منشأ این توهم، ما یترا فی الغالب، اون چیزی است که دیده می شود در اغلب موارد. من وقوع السمن فی الغالب نقدن، سمن در غالب معاملات از پول رایج کشور حساب میشه، غالبا مساوی لقیمت المبیع. اینو ذکرم نمی کردن مهم نبود که غالبا مساوی با ارزش مبیع هم هست. فاذا ظهر معیبا، وقتی اون پول و اسکناس رایج معیب در میاد، وجب تصحیح او به بذل تمام التفاوت. اینجا واجب است او رو تصحیح کنیم به بذل تمام التفاوت. چرا اینجا تمام التفاوت رو میدیم؟ چون بازم سمن مورد قرارداد مطرحه. سمن مورد قرارداد 1000 تومن بوده، 1000 تومن باید تکمیل بشه، 200 تومن یک گوشش ناقصه، اونو پرداخت میکنه، 200 تومن اصلی رو میگیره، یا 200 تومن ناقص دستشه، 20 تومن ما به تفاوت میگیره، این سمن مورد قرارداد تکمیل میشه. پس بازم ملاک سمن مورد قرارداده. و الا که اگر سمن ما پول رایج نباشه بلکه جنس باشه، اونجا دقت کنید به روشنی معلوم میشه که ما به تفاوت قیمت واقعی لحاظ نمیشه. و الا اگر سمن پول رایج نباشه، فلو فرض انه اشترا عبدا بجاریته، خریده از عبدی رو به یک جاریه. مثال رو از خارج کاملا توضیح دادیم، عبدش رو زید میخواسته بفروشه، میگه 1000 تومن قیمت داره. عمر جاریهشو میاره، پول نداره، میگه جاریه منم 1000 تومن میارزه، جاریه رو به عنوان سمن میدم، عبد رو تحویل میگیرم. ولی در واقع این جاریه قیمتش بسیار بیشتر از عبده. فلو فرض انه اشترا عبدا بجاریت تساوی معیبها، معیب این جاریه مساوی با اضعاف قیمت اون عبد حساب میشه. جاریه در واقع سیش 10000 تومن قیمت داره، معیبش مثلا باز 2000 تومن قیمت داره، بیشتر از این پولی که در مقابل عبد حساب میشه. فانه لا یجب بذل نفس التفاوت بین صحیحها و معیبها قطعا، اینجا واجب نیست بذل کند صاحب جاریه و مشتری خود تفاوت واقعی بین صحیح و معیب رو قطعا. بیاد 2000 تومن پول به صاحب عبد بده، یعنی صاحب عبد 1000 تومن داده، یک جاریه گرفته 2000 تومن پولش هم گرفته، دو برابر پولش هم گرفته، جمع بین عوض و معوض شده به دو برابر، همچین نیست. بلکه قطعا علما فتواشون این است که در اینجا قیمت اون قیمت مورد قرارداد حساب میشه که 1000 تومن باشه، یه پنجمش میشه 200 تومن مثلا، و صاحب جاریه مشتری باید 200 تومن به صاحب عبد بدهد لا غیر. خب این نکته تمام شد. و کیفکان، برمیگردم به نکته سوم. فد ظاهر انه، ظاهر این است که ولو کلمات بعضی از علما میگه قیمت واقعی، ولی ظاهر این است که اجماع داریم که فتوای علما این است که ملاک در مابه تفاوت همون ثمن مورد قرار داده. فد ظاهر انه لا اشکال ولا خلاف فی ذلک، اشکالی نیست، اختلافی هم نیست در این که در معاوضات ثمن مورد قرارداد محاسبه میشه. وین کان المترا من الاخبار خلافو، ولی اون چه ظاهر میشود از بعضی از اخبار خلاف این مسئله است. الا ان التامل فيها قاضن به خلافه، الا اینکه تامل در همین اخبار هم قضاوت میکند به خلاف این مایو ترا، یعنی این ظهور بدوی این است که قیمت واقعی. وقتی در روایات دقت میکنیم کلمه رد رو میبینیم، کلمه رد قرینه است بر این که اون چرا که عقد کرده حالا باید رد کنه، با تامل میفهمیم که روایات و کلمات علما هم در این دلالت میکند که ملاک عرش همون ثمن مورد قرار داده، ما به تفاوت نسبت به او حساب می شود نه نسبت به قیمت واقعی. نعم یشکل الامر، نکته پنجم که توضیحش خواهد آمد.